شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی آمریکایی شمالی، استاد علوم سیاسی دانشگاه‌های واشنگتن هستیم. آقای دکتر یونس پارسابناب، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
خیلی تشکر میکنم، به تمام شنوندگان شما عرض سلام میکنم و علاوه دارم که صحبت رو با وقایع تیر ماه شروع بکنم.
درود به شما، لطف بفرمایید.
عرض شد که کرونولوژی برخی از رویدادهای مهم یعنی من علاقه دارم که شنوندگان عزیز متوجه این امر باشن که در هر ماه وقایع بسیار بسیار مهمی در تاریخ معاصر ایران اتفاق افتاده که خیلی هم طبیعیه در تاریخ معاصر تمام ملت ها این اتفاق میفته. خب ولی ما باید انتخابی باشیم دیگه، یعنی یه بخشی از این وقایع رو انتخاب میکنی و هیچ نظری هم از این سو نداریم که مثلا حتما یک واقعی رو انتخاب بکنیم که مثلا بیشتر علاقه داریم به اون واقعی بپردازیم، بلکه وقایعی که در تاریخ معاصر ایران خیلی خیلی نقش داشتن، مهم بودن و تأثیر زیادی گذاشتن به اونا اشاره میکنیم. بله، اگر کسانی از شنوندگان عزیز در آینده بیان بگن یه واقعی بزرگی مثلا در ماه تیر ماه اتفاق افتاده که ما اونو مطرح نکردیم، کاملا حرفش حرف این شنونده درست خواهد بود. در هر حال از برخی از رویدادهای مهم تاریخ معاصر ایران در ماه تیر رو من اینجا به اونا اشاره می کنم. از اول تا سوم تیر ماه سال 1299 خورشیدی یا شمسی، ما در ایران شاهد نخستین کنگره حزب عدالت در داخل ایران میشیم که این حزب عدالت در زمانی که این کنگره رو میذاره، در همون کنگره که سوم تیر سال 1299 بوده، اسمش رو تغییر میده به حزب کمونیست ایران. این کنگره در بندر انزلی اتفاق میفته. اون زمان بندر انزلی واقع در ایالت کیلان، بخشی از جمهوری کیلان بود، جمهوری خودمختار گیلان تحت رهبری جنگلی ها و مخصوصا میرزا کوچیکان جنگلی. این خیلی از نظر تاریخی بسیار خیلی مهمه و بحث داره که چرا حزب عدالت اسمشو تبدیل کرد به حزب کمونیست، حزب کمونیست ایران، و خود این حزب عدالت هم قبلا که خارج از ایران در باکو فعالیت میکرد به اسم کمیته عدالت معروف بود که تو اونم خودش تاریخچه داره که چرا این اسم، یعنی کمیته عدالت، تبدیل میشه به حزب عدالت و حزب عدالت هم بعدا تبدیل میشه به حزب کمیست ایران که در تاریخ ایران خیلی خیلی در تاریخ جنبش ملی ایران خیلی مهمه.
بله،
خود دومین تیر ماه، دومین روز تیر ماه منتها در سال 1287 خورشیدی، نزدیک به 104 سال قبل.
بله،
ما در این روز میبینیم که مجلس شورای ملی ایران، یعنی دوره اول مجلس شورای ملی ایران بلافاصله بعد از انقلاب مشروطیت که به وجود آمده بود، در این روز این مجلس به توپ بسته میشه، بمباران میشه عملا.
بله.
و خیلی از افراد این مجلس، یعنی نمایندگان مجلس اول ایران که مردم بعد از انقلاب مشروطیت موفقیت پیدا کرده بودند که دموکراسی خودشونو مستقر سازن و در درون اون دموکراسی این اعضا را نمایندگان رو انتخاب بکنن از شهرهای مختلف، روستاهای مختلف ایران، تعداد بزرگی از این نمایندگان مجلس توسط قزاقان به رهبری کلونل لیاخوف که در واقع فرمانده کل نیروهای قزاقا در داخل ایران بود، که این نیروهای قزاقا هم در واقع چیزی نبودن به غیر از در واقع رشد و گسترش نیروهای روسیه تزاری در ایران که در علاقه داشتن که از محمد علی شاه قاجار و حکومت استبدادی او دفاع بکنن میان و این مجلسو به توپ میبندن و بیشتر نمایندگانشونو اعدام میکنن. بخشی از نمایندگان هم که موفق میشن فرار بکنن از ایران، ولی بالاخره این جریان منجر میشه به اعلام لغو مشروطیت و استبداد و استقرار یک دوره‌ای که به اسم استبداد صغیر در ایران معروف میشه و نزدیک به 10 ماه در ایران طول میکشه. این در دوم تیر ماه سال 1287 اتفاق افتاده.
بله، استبداد محمد علی شاهی.
روز بعدش 30 تیر همون سال، یعنی 1287. خیلی مهمه، من علاقه دارم که شنوندگان عزیز توجه کنن که دوم تیر مجلس بمباران شده. در کجا؟ در شهر تهران.
بله.
ولی سوم تیر 1287، یعنی دقیقا یک روز بعدش، در تبریز آغاز قیام مردم تبریز تحت رهبری صدرخان علیه کودتای محمد علی شاه.
بله.
اتفاق میفته. حالا من فقط از دسترخان اسمی برم، ولی باقرخانم بود و دیگران.
بله.
این معروفه در تاریخ ایران، هم در کتابهای کسروی و هم در کتابهای فریدون آدمیت، این خیلی این مطلب خیلی خوب شرح داده شده. دوم تیر مدرس به توپ بسته شده، ولی سوم تیر مردم به پا خواستن در تبریز علیه استبداد صغیر. خب خیلی ها امروز بعد از 105 سال، 106 سال که از اون وقایع میگذره، به درستی مخصوصا جوانان این مطلب رو مطرح میکنن و از خود منم چندین بار از طریق به ویژه ایمیل این مطلب رو پرسیدن که چگونه امکان داشت اون زمان که ما نه رادیو داشتیم، نه تلویزیون داشتیم، نه
تلفن‌های
موبایل داشتیم و نه اینترنت داشتیم، نه توییتر داشتیم، چگونه امکان داشته که این جریان در عرض 24 ساعت در تهران مجلس بمباران بشه ولی مردم در تبریز قیام بکنن؟ که فاصله اون زمان وقتی که شما میخواستید از تبریز بیایید به تهران اقلن 3 روز طول میکشید.
بله.
تازه اگر با کالسکه های رنگین و شکوفا میومدید. و این چگونه امکان داره که این اتفاق افتاده باشه؟ خب خیلی از جوانان اینو از من پرسیدن که آیا این اصلا امکان داره؟ خب مردم تبریز قرار بود علیه استبداد صغیر به پا خیزن و انقلاب بکنن، ولی چگونه شد در 24 ساعت؟ من که رفتم به متون کلاسیک انقلاب مشروطیت مراجعه کردم، دیدم هم خود کسروی، هم فریدون آدمیت و هم دیگر مورخین ایرانی بدون آن که اصلا به اساسیت این جریان توجه کنن جوابشون رو دادن. این از طریق تلگراف خانه اتفاق افتاده. اونایی که در مقابل مجلس در تهران شاهد بمباران مجلس، دستگیری نمایندگان مجلس بودن، بلا فاصله چون اونایی که علاقه داشتن در جریان شرکت بکنن علیه این انقلاب، چون اونایی که نداشتن اینا رفتن به تلگرافخانه ها، تلگرافخانه تهران، به تلگرافخانه تبریز، این اطلاع را از طریق تلگرام دادن. این خیلی جالبه به خاطر اینکه امروز خب توییترها، امروز تلفن‌های موبایل، همونجور که دو سال قبل هم در جنبش مردم ایران ما شاهدش بودیم، دقیقا در عرض دو دقیقه سه دقیقه اینو به سراسر عالم منتشر میکنند، روازش میدن، میفرستن. ولی خب همین جوانان سوال میکنن که اون زمان که هیچ یک از اینا به اضافه این که حتی رادیو و تلویزیون و تلفن هم اون شکلش نبوده اصلا در ایران، نه تنها فقط در ایران، در کل کشورهای خاورمیانه و در حتی کشورهایی که اون زمان به اصلا توسعه یافته بودن اینجوری نبوده. ولی تلگراف عمدتاً این نقش بزرگ رو در ایران اون زمان دقیقاً کاری که توییترها و تلفن‌های موبایل
بله
دیدن اون روز انجام دادن. در نتیجه ما بله این درسته، اشتباه نیست ما بگیم که دوم تیر سال 1287 خورشیدی مجلس به توپ بسته شد توسط محمد علی شاه قاجار و کلونل لیاخوف که در واقع رهبر قزاق‌های روسی بودن، عمدتاً هم طرفدار محمد علی شاه قاجار و همین که علاقه داشتن که محمد علی شاه قاجار فقط پادشاه مشروطه ایران نباشه بلکه پادشاهی مستبد مثل تزارهای روسیه باشه.
بله.
این جریان رو به وجود آوردن، استبداد صریح رو به وجود. ولی روز بعدش در سوم تیر آغاز قیام مردم تبریز علیه کودتای محمد علی شاه تحت رهبری صدرخان و بارخان و دیگران اتفاق افتاد.
بله.
این خیلی مهمه، مخصوصا این که من در عرض از اقلا 6 ماه گذشته از چندین دانشجو به ویژه از طریق ایمیل این سوال از من شده بود و من به اونها قول داده بودم که حتما اینو مطرح خواهم کرد و امروز هم این مسئله رو در این برنامه مطرح میکنم.
بله بسیار مهم بود جناب پارسابینا.
بله
خیلی مسئله مهمی. نهایه
تاریخ زمانی معنی پیدا میکنه که شما به اوضاع فعلی رابطه بدید. وقایع مهم تاریخ خیلی مهمه. ولی اینکه چقدر به اوضاع کنونی که در جهان و در ایران و در کشورهای خاورمیانه منطقه خاورمیانه اتفاق میفته رابطه برقرار بکنید و اون رابطه رو شرح بدید. اینی که خیلی جوانان میگه خب ما حالا خیلی ساده است، در تهران یه تظاهراتی میشه، در چین یه تظاهراتی میشه، بعد از یک ساعت ما اطلاع داریم. تازه بعضی ها که مسلمن جلوی اینترنت نشستن در عرض 10 دقیقه و بعضی ها که با توییتر و موبایل همیشه تماس دارن در عرض 5 دقیقه 10 دقیقه بعد از اینکه در یک تظاهراتی اخیراً در جنوب چین کارگران بیکار تظاهرات کرده بودن هفته گذشته، تقریبا میشه گفت که حول و حوش ماه جون امسال 16-17 ماه جون این اتفاق افتاد، یک کارگر زن حامله رو مامورین انتظامی دولت چین کشتن، تظاهرات میکرده.
بله.
یک زن حامله دونگر بوده،
بله،
خرده فروش بوده در کنار خیابان، اینو کشتن. بعد از تقریبا یک ساعت تو اینترنت ها ما این خبر رو شنیدیم، ولی اونایی که با توییتر و اینا بودن در عرض 10 دقیقه از طریق موبایل و توییتر کاملا متوجه شده بودن. این خب برای همین زبان ها خیلی مطرحه که خب اون زمان که این هیچ یک از اینا نبوده چگونه مردم اینجوری آشنایی پیدا میکردن. در مورد مشخص بمباران مدرسه و آغاز قیام مردم تبریز که همش 24 ساعت فاصله داشته، تلگرام و تلگراف خانه نقش بزرگی داشته.
بله.
و 5 تیر ماه سال 1318 خورشیدی یا شمسی، در واقع اوج دیکتاتوری رضا شاه پهلوی در ایرانه، در این روز 5 تیر ما شاهد قتل فرخ یزدی میشیم. فرخ یزدی یک شاعر انقلابی ایرانی بوده اون زمان در انقلاب مشروطیت و بعد از اون، و سردبیر یک روزنامه معروفی هم بوده در ایران اون زمان به اسم طوفان، که این روزنامه اونقدر محبوبیت داشته و شماره های مختلف همین روزنامه امروز در بعضی از کتابخانه های معروف جهان من جمله کتابخانه کنگره وجود دارد، که سردبیرش شاعر انقلابی فرخ یزدی بوده، که حتی بعد از اون هم بعضی از نیروهای چپ و مارکسیست ملیگرا از این اسم استفاده می کردن و نشریات خودشون رو در برلین، در پاریس، در آمستردام، در هلند و در خود آمریکا هم اسم نشریاتشون رو به اسم طوفان در می آوردن. این روزیست که بله 5 تیر سال 1318 فرخ یزدی توسط مامورین انتظامی حکومت رضا شاه پهلوی در زندان به قتل میرسه.
بله.
این تقریبا 6 ماه فاصله داره با قتل تقی ایرانی، بزرگترین مارکسیست میهن‌پرست ایرانی در اون زمان، منتها در یک ماه متفاوت ولی در همون سال اتفاق میفته.
بله.